به طوری که روابط ما به اصطلاح در اون زمان در اوجش بود، امروز در پایین ترین حد خودش است و این هم به وضعیت بد اقتصادی بر نمی گرده. چرا؟ در هم کشور ترکیه اومده جای ایران رو از آسیا گرفته، سال گذشته میلادی 1,200,000,000 حجم روابط ترکیه و ونزوئلا بود.
آقای مهندس، آقای صبحانی، ببینید من فکر میکنم الان چون شما به ترکیه اشاره کردید، من میخواستم اتفاقا همین رو بگم. ما زمانی که توی کشوری روابط سیاسی خوبی داریم با اون دولت، استفاده خوبی که بتونه بنیانی رو بذاره اونجا و نهادینه کنه حضور ما رو در اون کشور نمی کنه. مثلا ترکیه روشش درسته که در همچین اوقاتی حتی می از ما جلو میزنه. ما اگر در ونزوئلا می رفتیم با توجه به رابطه سیاسی خوبی که داشتیم، می رفتیم حتی 4 تا پالایشگاه می ساختیم، 2 تا پتروشیمی می ساختیم و نفتی که از ایران می بردیم خودمون، اون اسید مال خودمون بود و درآمدهای اون اسید گیر خودمون می اومد و با تغییر دولت ها هم اتفاقی نمی افتاد. یعنی اگه این روزی هم ما حالا اتفاقی در ونزوئلا می افتاد و چون دارایی مال ما بود، اسید مال ما بود، باز اون سهامش درآمدش ما می رسید. یا حتی می تونیم با خود بخش خصوصی ونزوئلا شیر کنیم، یعنی بیایم کنسرسیوم بشیم که اونا پایش میگه بنیان‌های حضور ما محکم‌تر بشه. یه دفعه نشه مثلا با یه تغییر دولت به قول شما ترک‌ها بیان راحت سهم ما رو اونجا بگیرن. اگر این حرکت رو میکردیم و
تغییر دولت اونا، نه تغییر دولت خودمون،
حالا من فکر کنم منظورش تغییر دولت اونجا
بود. نه خیر، اینجا بود که دولت همه کارهای آمریکای لاتین رو خیلی جا رو تعطیل کرد، بند کرد به برجام، آخرشمون هم شکست.
حالا این ارتباط سیاسی باید منجر به دیپلماسی اقتصادی بشه. یعنی ما اگر واقعا در کشورهایی روابط سیاسیمون تبدیل به آورده برای کشور ما نشه،
بله اتفاقا این از اون مواردی است که آقای صبحانی در دوره مسئولیتشون تو آمریکای لاتین دنبال کردن. اما ایشون میگه آقا چون رابطه ما در دولت قبل با آمریکای لاتین خوب بود و پیشرفت داشت، این دولت فکر کرد اون کار بد است، باید بنابراین کمش کنه. این کار
رابطه ما که همچنان که خوبه، ما که داریم هزینه رابطه رو میدیم، پس حداقل بریم درآمدش پیدا کنیم.
ما هزینه رابطه نمیدیم، ما داریم سود میبریم.
نه منظورم بریم باش یه دستاورد به کشورمون بیاریم، بریم صادرات کنیم، بریم بقول شما 4 تا الان ساختمون ساختیم، بریم یه بخشی که سرم چه بگیریم.
بله برنامه‌گی
آقای صالحی، آقای صبحانی، الان برمیگردیم خدمت شما.
ما این برنامه‌گی رو اگر اصلاح بکنیم، یعنی نگاهمون نگاه کوتاه مدت به کشورها که باشون ارتباط داریم نباشه، به ویژه در شرایط اقتصادی، یعنی در حوزه اقتصادی، ما حتی اگر میرفتیم میدونستیم که بعدا اگه ترامپ ممکنه بیاد برجام رو به هم بزنه، اگه قبل از اون میرفتیم با یه سری از کشورهایی که ارتباط خوب داشتیم پیمان پولی هم منعقد میکردیم برای اینکه درگیر دلار نباشیم تو معاملاتمون، هیچ کدوم از این کارا رو نکردیم. و وقتی خیلی فصلی با همه موارد برخورد میکنیم، نتیجهش میشه که دولتی میاد دستاوردهای دولت رو زمین میذاره، دولت بعدی میاد به همین ترتیب. بعد خیلی
متشکرم آقای، اجازه بدین آقای صبحانی صحبتشون تمام بشه. آقای صبحانی بفرمایید.
من هم عرض میکردم که خب ترکیه اومد طراحی کرد و در بدترین شرایط اقتصادی ونزوئلا اومد تجارت چطور گسترش داد، چیزی حدود 800 میلیون دلار طلا وارد کرد، چیزی که الان مشکل ما هم هست. ما الان تو شرایط فعلی باید برای سوالات جدید پاسخهای جدید داشته باشیم. الان پول نقد داشته باشن بدن، طلا دارن میتونن بدن، الماس دارن، آهن دارن میتونن بدن. این رو یک فروشنده مثلا میخواد کنه ماهی بفرستی که نمیتونه بره آهن بیاره از اونجا.
الان اصلا حجم صادرات ما به کشور آمریکا لاتین چقدر آقای صبحانی؟
ببینید این آمار دقیقی ندارم، اما حتی 50 میلیون دلار، 100 میلیون دلار صادرات ما هنوز میلیاردی هست. ببینید یه دوستی
قرش خواهد مثلا در 15 تایی اولی ما نیست ممنون، ما به 60 کشور صادرات داریم.
ما اصلا ببینید برخی صادرات ما الان به این منطقه هست صادرات پنهان هست. صادرات پنهان یعنی چی؟ یعنی کالا میره از یک کشور دیگه با نام کشور میره، در حقیقت کنش ایرانی هست. بنا به دلایلی که حالا الان نمیخوام عرض کنم، برخی کارهای ما اصلا سرمایه گذاری نیست. مثلا میگه ایران در ونزوئلا سرمایه گذاری، ما بالای حدود مثلا 2 میلیارد و خورده ای ساختمون شروع کردیم، شرکت خصوصی هم گرفتن
2 میلیارد
دلار، 2 میلیارد دلار. یا مثلا این کارخونه تراکتور چیزی که اونجا گفته میشه ما داریم، کارخونه ما آمریکایی حاضر بوده اونجا، ما رفتیم این کارخونه رو انداختیم با یه توافقی با دولت، پنجره درصد این کارخونه مال ما شد که بتونیم این کارخونه رو بندازیم. الان هم سیکیدی از اینجا که میره یک بار ما استفاده میکنیم در فروش سیکیدی، یک بار اونجا تولید میشه فروش میره، اونجا استفاده میکنیم. خب بعد هم که جالبه به شما بگم این الار این تراکتور با این قیمت در کل آمریکای لاتین بازار داره. حالا اومد تو وقت ونزوئلا یه خود وضع اقتصادی به هم ریخته، الان نمیتونن ارز بدن. خب ما کارخونه رو چه تعطیل کردیم؟ میتونیم از اینجا ببریم به شرط اینکه صادر کنیم به کشورهای دیگه، یا همین کارخونه رو بیاریم در یک منطقه آزاد ونزوئلا، اونجا برق تقریبا مجانیه، گاز مجانیه، کارگر به قیمتش بسیار پایینه، از اونجا درصدش رو وارد ونزوئلا کنیم، درصدش رو صادر کنیم. حالا یه خبر خوبی هم من بدم، انتقاد بنده معتقد به این دولت هستن که صادرات رو رسون به حد صفر، اما یک چیز دیگه که جالب هستش و باید عرض کنم، امروز دولت و حاکمیت همه به صورت یک بارچه نگاه مستقی به آمریکای لاتین پیدا کردن، مخصوصا بعد از این شکست های برجام، بعد از همین ناکامی هایی که با کشورهای اروپایی داشتیم. امروز تو سفری که آقای ظریف به منطقه کردن اخیرا در بالاترین حد از ایشون استقبال شد، یک نگاهی در داخل در وزارت خارجه و بقیه دستگاه ها نسبت به آمریکای لاتین و ونزوئلا هست که من امیدوارم بتونیم برگردیم به دوران طلاییمون. و باز همین رو تاکید میکنم، روابط سیاسی میتونه بستر مناسبی برای روابط اقتصادی باشه. ما اونجا ببینید پالایشگاه های زیادی در ونزوئلا هست که ظرفیت داره، ما نفت خاممون رو میتونیم ببریم اونجا پالایش کنیم، دیگه نفت خام نمیفروشیم، دیگه فراورده میفروشیم اونجا پالایش به اصطلاح.
این پالایشگاه مال خودمونه آقای سبحانی، ما سهامدارش هستیم.
نه پالایشگاه مال ونزوئلاییه، ظرفیت خالی داره، شما میتونی برید ظرفیت خالی.
ببینید اینا رو در دراز مدت ممکنه به مشکل بخوره، اگر مثلا کاری میکردیم که بخش از سهامش مال ایران میشد، شما در آینده هم مطمئن بودید و یه سرمایه‌گذاری بلند مدت داشتید. اگر
خب مستلزم سرمایه‌گذاریش بود، ببینیم ما چقدر امکان سرمایه‌گذاری داشتیم.
معذرت میخوام آقای قدیری، آقای دکتر اجازه بدید ببینید این که ما بریم بخشی از اون کارخونه به اصطلاح پالایشگاه رو بخریم که اصلا ایدئاله. من میخوام از اون راحت‌تر شما بتونید در قرارداد 6 ماهه 200,000 بشکه در روز بتونید اونجا ببرید پالایش بکنید، این خیلی راحته. اونها هم حاضرن که بخشی از اینو در اختیار ما بذارن، حتی در دریای کارائیب کشورهای دیگه هم این پالایشگاه هستش.
خب ما الان در دولت خواستیم با توجه به منابعی که بیرون ایران داره، ما از معاونت اول ریاست جمهوری خواستیم که منابعی که ایران نمیتونه داخل بیاره بیاد صرف سرمایه‌گذاری‌ها کنه اونجا، که این بشه اسید متعلق به ایران برای آینده. و وقتی شما خدا نکرده اگر حتی یک ثباتی هم اونجا به هم خورد، دولتی رفت دولت دیگر اومد، چون دارایی و اسید شماست نمیتونن کاری کنن بش و شما میتونید استفاده کنید. بفرمایید صالحی، بخش خصوصی
هم بیا از دولت بخواد. خوشبختانه آقای جهانگیری اطلاعات خوب داره از ونزوئلا. من یادم اون روزی که میخواستیم کارخونه تراکتور رو بزنیم، آقای جهانگیری وزیر بودن و با فشار دولت اومدن اونجا، باورشون نمیشد کارخونه بزنیم. ولی وقتی کارخونه رو اونجا زدیم، با هم یه قدم میزدیم کنار هتل، آقای جهانگیری میپرسید آیا روی میشه ما اینجا کارخونه بزنیم؟ بعد خودش جواب داد اگه کارخونه بزنیم کارخونه سیمان هم پشت سرش میاد، بقیه هم. و اومد. اون زمان اراده وجود داشت و کار در دولت بعدی پیگیری شد و امروز دولت حاضر این نتیجه رسیده که آمریکای لاتین میتونه بازار بسیار خوب برای ما باشه، میتونه از این فرصت استفاده کنه، دو سال آخر دولت دولت مافات بکنه و بتونه کارهای بزرگ در اون منطقه انجام.
بله خیلی متشکرم آقای سبحانی، از شما باهاتون خداحافظی میکنم. خب تو این فاصله خداحافظ. آقای دکتر علی اکبر کریمی رئیس فرکسیون توسعه صادرات مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر کریمی سلام بر شما.
بنده هم از سلام و ادب دارم محضر شما و میهمانان عزیز برنامه و همه شنوندگان عزیز در
خدمت خیلی متشکرم. خب آقای کریمی، ما می‌خوایم با توجه به اینکه حالا شما در فراکسیون توسعه صادرات مجلس هستید، این رو از شما بپرسیم که به نظر میرسه علی رغم منافعی که حالا اینجا برشمردن قبل از اینکه شما ارتباطتون با ما برقرار بشه، روابط تجاری با کشورهای آمریکای لاتین میتونه هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ اقتصادی برای ما منافعی رو داشته باشه، اما آماری که از در واقع میزان صادرات ما در حوزه‌های مختلف الان ارائه کردن آقای سبحانی، آمار خیلی اندکی هست. چرا تلاش نمیشه که قوانین یا بسترها به نوعی فراهم بشه که ما بتونیم تسهیل بکنیم این روابط رو، و شما اشکال کار رو کجا میبینید؟
بله، خدمتتون عرض کنم، همونطوری که فرمودید قطعا میزان به اصطلاح عملکرد تجاری ما در حوزه صادرات به ویژه در کشورهای آمریکای لاتین بسیار پایین هست. خب کشورهای آمریکای لاتین به صورت سنتی حیات خلوت آمریکا تلقی می شدند و خوشبختانه در طی سالهای اخیر، یعنی از دهه 80 و 90، جمهوری اسلامی ایران موفق شد که به این منطقه نفوذ کنه و حضورش رو در این منطقه توسعه بده، هم با انجام سرمایه گذاری های مشترک. حالا اشاره هم کردم، من بخشی از بیانات مهمانان از برنامه رو موفق شدم گوش بدم، اشاره کردن کارخانجاتی که ما صنایع خودروسازی، تراکتور و زمینه های دیگه داشتیم و همکاری های مختلفی که برقرار شد. خوشبختانه الان اقبال بسیار خوبی در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین با جمهوری اسلامی ایران برقرار هست،
ولی اشاره کردن علی رغم این اقبال ما میزان صادراتمون کم شده در سالهای اخیر، علت چیه؟ شما میخوام یه آسیب شناسی همراه با شما و سایر دوستان در ادامه بحث داشته باشیم نسبت به این
واقعیتش رو بخواید. روندی که از سال 80 شروع شد، از دهه اول دهه 80، خب در دولت به اصطلاح نهم و دهم رشد بسیار خوبی کرد، اما متاسفانه از دولت 11 به بعد عملا نگاه به منطقه آمریکای لاتین محدود شد و به نوعی یک رویکرد انقباضی در روابطی که ما داشتیم اعمال شد.
دلیل خاصی داره؟
حالا به هر حال شاید این رویکرد کلی که همه تخم مرغ‌های کشور رو در سبد برجام گذاشتن و همه نگاه‌ها معطوف به اروپا و غرب شد، ما از خیلی جاهای دیگه دنیا، از شرق، کشورهای همسایه و اینها و ظرفیت‌هایی که چه در آمریکای لاتین، آفریقا داشتیم غافل شدیم، یا کشورهای آسیا میانه و قفقاز.
بسیار خوب.
آمریکای لاتین هم شامل همین مشکل کلی به نظر ما شد و ما از این رویکرد غافل شدیم که به هر حال این زمینه برای ما فراهم شده، سرمایه گذاری شده و با توجه به تبادلاتی که تجاری ما هم در حوزه واردات داشتیم، کشورهای مثل برزیل با ما سالها در بحث مبادله برای گوشت و تامین پروتئین کار می‌کردن. محصولات کشاورزی رو، نهادهای کشاورزی رو ما از اون منطقه تامین میکردیم و در کنارش ما صادرات خوبی هم اون کشورها داشتیم. ولی ما میبینیم که یک کشوری مثل چین ده ها هزار نفر رو در کشور ونزوئلا مستقر میکنه و تو کاراکاس یک محله بسیار بزرگی متعلق به چینی هاست. ولی ما با این نفوذی که در کشور ونزوئلا داشتیم و در سطح عالی روابطمون وجود داشته و الان هم این روابط همچنان آبرجاست، نتوانستیم این نوع روابط رو عمق ببخشیم و سرمایه‌گذاری‌های ماندگار تبدیل کنیم که زمینه صادرات پایدار و مستمر رو برای ما فراهم کنه، چه در حوزه صنعتی و چه در حوزه به اصطلاح تامین کالاهای دیگه.
آقای صالحی نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، سوالی از محضرتون دارم، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از فایده که امجام کردیم، ولی یه نکته رو باید به نظر من در نظر بگیرید، یعنی جدا از اینکه ما حالا فرصتایی رو در کشور دیگه از دست میدیم یا ندیم که جای به نظر میرسه بررسی و تحلیل داره، ولی در تو با چین که مثال زدید شما، چین زیر ساختای اقتصادیش برای صادرات رو آماده کرده، ما کشوری هستیم که 70 سال فقط واردات چی بودیم، همین الانشم شما توی داکیومنت های گمرک نگاه کنید نمیشه موادی ورودی و خروجی، ما کشورمون اصولا برای صادرات آماده نیست. همین مواردی هم که اشاره شد در ونزوئلا یا جای دیگه به خاطر روابط سیاسی خوبی که شده بود دولتمون سرکرد دولت صادراتی بشه. دولت ما کارخانه تراکتور برد، دولت ما رفت اون ساختمون رو گرفت، دولت ما نیومد بخش خصوصی ورده با خودش بره مثل اردوغان. اردوغان الان بلند میشه میره خارج از کشور، یه هواپیما با خودش پیمانکار و سازنده برمی‌داره میبره، میگه آقا من برای اینا کار میخوام. دولت‌های ما چون اصلا در کشور ما هنوز صادرات هنوز که هنوز جا نیفتاده، هنوز که هنوز ما اتکا داریم به درآمد نفتی. حالا درست من عرض کردم مقام معظم رو بارها تاکید کردن به این فکر کن که روزی نفت از شما نخرن، پس ما زیر ساختمون آماده نیست. میگید چرا؟ چین سالایی آن سالی که داره پدر آمریکا در میاره با پایین آوردن قیمت یوان خودش، یعنی پول ملیش رو پایین میاره که بتونه صادرات کنه. ما اگر امروز ارز رفته بالا دولت‌های ما که نمیخواستن که، اگه دولت‌های ما اگه درآمد نفتی داشتن، یا آقای قدیری میدونه اگه درآمد نفتی داشتن ارز میکنن 3000 تومان، چون درآمد نفت ندارن رفته بالا. پس این خواسته دولت که صادرات کنه نبوده، یعنی خود دولت زده صادرات بوده.
افتوش کمک کرده به صادرات.
بله بله باید کمک کنه، همیشه کمک میکنه. الان من روشنم شد.
البته صادرات غیر نفتی. بله که صادرات نفتی
بیشتر. شما وقتی ارزش نفت و پتروشیمی شما وقتی ارزش دلار واقعی نیست سرکوبش میکنی، عملا داری به تولید کننده خارجی سوبسید میدی جنسی بر تو ایران. یعنی بازار 80 میلیونی در اختیارش میذاری برای چین و هند و ترکیه و اینا، بعد ببخشید این تولید کننده باید چی برای صادر کنه؟ یک جنس غیر رقابتی، یک جنسی که 10 برابر قیمتش در میاد. اگر این لیوان وقتی از ترکیه میاد شما سوبسید به تولید کننده چینی و ترکیه میدی، خب معلومه جنسش تو ایران میاد، تولید کننده ایرانی هم باید اینو ببنده، درش ببنده میشه نماینده ترک، نماینده چین در ایران. پس ما کشوری برای صادرات خودمون آماده نکرده بودیم، اینو باید بپذیریم. یه اصله.
بله.
الان اگه میخوایم بریم باسی، پس چیکار کنیم؟ بریم الان که دلار واقعی شده بیایم چیکار کنیم؟ تولید خودمون رو بهش قوام بدیم. سیاست دولت ما باید این باشه مثل ترکیه. من همیشه گفتم مثلا در بازار عراق، اصلا میگم در بازار ونزوئلا، در بازار ونزوئلا باید دولت ما، آقای روحانی شخص اول دولت، فکر کنه که با آقای اردوغان رقیبه در ونزوئلا، نه من بنگاه ایرانی با بنگاه ترک. هر موقع دولت ها فکر کنن با هم رقیبن در گرفتار بازارها، بعد بنگاهشون هم موفق میشن. ولی دولت های ما ول میکنن رو هوا، آقا برید اونجا، برید اینجا. اینطور نیست که امروز دولت اردوغان به خاطر یه پروژه در عراق، به خاطر یه شرک سازی که اون موقعی که شرکت های ما قیمت داده بود در عراق، 3 بار پیش نوری مالکی. پس ببینید اگه هم میگیم ونزوئلا داشتیم به خاطر اینکه سیاست دولت قبل خب خیلی نزدیک بود، خیلی رانتی بود. آقای صبحانی گفت ما رانتی کار گرفتیم اونجا، نه به خاطر بستر صادرات خودمون.
خب آقای علی ربیعی،
ببینید حالا دولت متاسفانه وقتش رو 6 سال وقت و اقتصاد کشور خودمون و تجارت و رابطه با کشورهای خارجی رو فدای برجام بی‌فرجام.
این زیرساخت ها که گفتن آماده نیست شامل چه چیزاییه؟
من عرض رو هم خدمت شما. ببینید ما دولتمون، مدیریت هامون، دستگاه هامون ضعیفن. اما این که ما فکر کنیم فقط همه چی تقصیر دولت هاست، نه، خود بازرگان های ما هم تنبلن. شما قطر رو نگاه کنید، قطر تحریم شد، ما نزدیکی به قطر هستیم ولی ترکیه رفته بازار اونجا رو گرفته.
همین روسیه فرصت صادراتی عظیمی داشت.
ترکیه با روسیه زمانی سر سقوط هواپیمای حمله به هواپیمای نظامی اختلاف پیدا کردن، ما یه فرصت خوبی بریم باز اجناسمون بیاد جایی.
خب همین نکته که آقا سالمی میگن زیر ساخت آماده نیست، یعنی فرصت برای ما ایجاد میشه ولی ما نمیتونیم استفاده کنیم.
همش اینطور نیست.
چرا نمیتونیم از این فرصت
استفاده کنیم؟ ما همه نشستیم تو ایران،
چرا نمیتونیم که
سفارت خونه ها و دولت برامون یه کاری بکنه؟ من از بنده سفیر بودم تو مکزیک. خیلی خب مرتب واسه ما تلکس میومد آقا مثلا بازار فلان کالا اونجا چطوریه. خب تو اینو کارشناس خودت تو ایران میتونه با اینترنت اینو جستجو کنه. به سفارت خونه کاری رو ارجاع بدید که در مرکز نمیشود. من تو اتاق بازرگانی هم گفتم، گفتم آقا جان منم اونجا بخوام بررسی کنم، تو من باید با کارمند محدود، با حقوق ارزی، با هزینه زیاد این بررسی رو بکنم. خب کارمند همینجا بشینه بررسی کنه، بگه آقا مثلا سرب فرض کنید کدوم کشورها وارد کنندن، کدوم کشورها صادر کنندن، مراکزش کجاست، اون مرحله نهایی به ما بگه آقا ببینید مثلا شرکت کاغذی
ما. من دارم که آقای قدیری میگن هممون به هم چیز اون میاد، به هر حال بخش ما هم مال همین کشوریم، ما هم عادت کردیم به سایر نفتی، نمیخوام تعریف کنم برای نفت اومده فروخته شده تو هم سفره رفته.
حالا
ما بله ما بخش ما یکم بله تو... یعنی اون ترکیه اگه بدون اقتصاد نفتش اینجا رسید از رئیس جمهورش تا پایینی گفتن چی آقا رانتو مانتو اینا تعطیل.
ببینید عراق ما این همه کمکش کردیم، ترکیه به عراق بارها حمله کرده ولی بازرگانهای ترکیه دارن اونجا بازار عراق میگیرن. اینی که همه بشینن بگن دولت دست ما رو بگیره ما رو ببره، یعنی ایشون گفتن که اردوغان که میره خارج بازرگانا رو میبره، پول هواپیماشون و جاشون و همه چی خود بازرگانا اونجا میدن. اینجا میخوان مثلا
ما میدیم، ما مشکل نداریم دولت باشیم که ما مهمه باشه. من 4 تا مهندسم در عراق کشته شده در نیروگاه دبیس عراق، این همه رئیس جمهور ما رفت اونجا، این همه وزیر، یه بار نگفتم آقا کرامت این شهدای ما چی شد؟
بابا اینا جاسوس جیسون رضاییان آزاد کردن، نگفتن از ایرانی ها کسایی که اونجا دستگیر شدن پس بدن.
من حرفم اینه که
اینو دیگه نداریم، من میگم بخش خصوصی باید عمل کنه. من دوست دارم از این فرصتی که باقی مونده چند تا نمونه برای شما بگم. ببینید بازرگانه ما باید برن چیکار کنن؟ باید برن شناسایی بکنن. سفارت خونه هم کمک میکنه.
نکته‌ای بود که آقای قرقا میری هم بهش اشاره کرد.
ببینید مثلا بنده خودم بارها به تلک زدم. گفتم آقا ما تو آمریکای لاتین فقیر زیاد داریم ولی آدمای خیلی ثروتمندم زیاد داریم. همونایی که راه سالم به دست آوردن، هم مافیا. مواردی بوده مثلا شما فرض کنید که
این شناخته رو هر بنگاهی خودش بره مستقل انجام بده.
نه حالا ما انجام دادیم، منعکس هم کردیم، هیچ آثاری ندیدیم.
نه من میخوام بگم که حاکمیت باید این شناخت عمیق رو داشته باشه و بعد بده به بنگاه‌ها.
حالا اونم میده، باید این کارو بکنه. ولی من میخوام بگم که
کره جنوبی هم کنه، کره جنوبی مؤسسه داره به نام کترا مثلا، در همینجا کنار سفارتش یه ساختمون دارن و اون کترا وظیفه‌اش همینه،
اصلا بازارها
رو میسنجه،
ببین اتاق بازرگانیشون این کارو میکنه، جای دیگه این کار میکنه. من خودم چند تا نمونه که پیشنهاد کردم به تهران، گفتم آقا اینو شما برای صادرات، حالا حتی اقلام کوچیکا، مثلا آمریکای لاتین فلفل زیاد میخورن، آب نبات فلفل دارن، یعنی این آب نباتی که شیرینه روش فلفل میزنن، مثل ما الان پسته نمک میزنن،
زائقه‌شون
اینجوریه. گفتم آقا تو پسته بیاد مطالعه کنید، علاوه بر نمک مثلا شما فلفل هم بزنید، هیچ نتیجه ای من از این پیشنهادم
نگرفتم.
یا مثلا گفتم
خب چرا آخه دلیلش من
چون دلار پایین بود و ایشون اونجا بودن،
نه اصلا
نمیشد رقابت کرد،
نه اصلا من عرض میکنم خدمت شما ببینید مثلا
اون گزارش
آقای کریمی ما شما یادمون
من مساق باشم،
من یه لحظه بگم آقای کریمی ما یادمون نرفته شما رو خط هستین، من منتظرم که بس به یه جایی برسه خدمت شما هم برسه.
مساق بگم که میتونیم مثلا همچین صادر کنیم، مثلا تو مکزیک برای مواد غذایی گمرک نمیگیرن، بس دستمون بازه. خب آمریکا اونجا پستهشو میاره، خب ما پستمون رو ببریم، پسته ایران میره خیلی کم، ولی اگر اینا زائقه رعایت بشه، مثلا بنده حالا اینجا چون برادرمون از قسمت فرش دستباف هستن، گفتم آقا جان آدمای ثروتمند هستن، اگر ما بهشون بگیم آقا ما حاضریم مثلا عکس مادرتو رو فرش ابریشم اینو ببافیم، متی 3000 دلار مثل که در میاد یه هم چیزی، کلی مشتری پیدا میکنه. ما باید یه جای اینجا ایجاد بشه، بعد اینترنت باشه، یه حسابم بانکی هم مثلا تو دبی یا یه جای داشته باشه، یه بازاریابی بکنه. یا مثلا الان گبهی که تو ایران میبافن، اینا رو من پیشنهاد کردم و نتیجه نگرفتم.
حالا آقا میری بعدن توضیح میدن که
بودم آقا این گبهی که روستاییای ما عشایر ما میبافن بدون نقشه است، یه چیز ساده میذارن جلوش عروش میبافن. من خودم اونجا یه نفر مکزیکی، یه دانش آموز مکزیکی تو مسابقات نقاشی کانون پرورش فکری کودکان برنده شده بود، من به عنوان جایزه گفتم به شما یه گبه میدم با نقاشی بچه شما، هزینش هم زیاد نبود، این کارو کردم برای اینکه ترویج بکنم، اما تو ایران هیچ مرکزی ایجاد نشد.
بله خیلی ممنونم از
تو دنیا فراوونن آدمایی که چه تو آمریکای لاتین چه جای دیگه که مایلن نقاشی بچه‌شون روی قالیچه باشه، قالیچه رو تو اتاق خود
خیلی
بچه
بندازه. خیلی متشکرم از موارد مستاقی که اشاره کردید، بعدن شما پاسخ بفرمایید. آقای کریمی بله شما اگر نظری دارید، راهکارهایی که به نظرتون میرسه ما میتونیم ارتباط اقتصادیمون رو با کشورهای آمریکای لاتین بیشتر بکنیم بهمون بگید و بعد باهاتون خداحافظی بکنیم.
خب
روی اسپیکر هست آقای آقای کریمی. آها بهتر شد، الان خوب شد. بله
عرض کردم که این زیرساخت ها رو ما قطعا مشکل درش داریم. ما تولید کالا که با هدف صادرات باشه تو کشور خیلی کم داریم. تولیدی که به هر حال با سلیقه و ذائقه مصرف کننده یک کشور و یک منطقه خاص
خب باشه، از عدم شناختمونه دیگه،
باشه برند خاصی که اونجا داریم، برند تجاری که صاحب، همه اینها برای موفقیت ما مؤثره و این ضعف ها رو ما قبول داریم. یکی از ضعف های دیگه، حالا میمان عزیز برای من اسم شریفشون رو متوجه نشدم،
آقای قدیری عبیانه بودن و آقای سالی هم که معرفی کردن.
بله ایشون مصداقی خب موارد خوبی رو فرمودن، ولی واقعیت اینه که یکی از موانع صادرات امروز تو کشور ما ضعف دیپلماسی اقتصادی است که ما این رو در مجلس هم مطرح کردیم و حالا خوشبختانه معاونت اقتصادی در وزارت خارجه احیا شد و امیدواریم تقویت بشه باکس سازمانی و ساختاری به سر کارشناسان اقتصادی و صادرات در سفارتخانه های ما که اینها واقعا پشتیبان و حامی و راهنمای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ما باشن. اگرچه این نکته درسته که همه بار صادرات قرار نیست دولت به دوش بکشه، خود بخش خصوصی باید صحنه باشه، فعال باشه. در این حال اون نکته‌ای که اشاره شد نکته درسته که دولت در سطح کلان زمین سازی باید بکنه برای روابط اقتصادی و عقد قراردادهایی که هست. الان ما مثلا تو بحث مبادلات ارزی خب مشکل جدی داریم، انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه در برنامه ششم تکلیف دولت بوده، ولی متاسفانه در این سالها اقدام جدی نشده که بتونن تجار ما راحت پول صادراتشون رو جابجا کنن. در این حال ما تجارب موفقی در همین منطقه آمریکای لاتین مثل ونزوئلا داریم که بخش خصوصی خودش با همت خودش رفته و نمونهش الان شرکت کیسون انبوه‌سازی بسیار بزرگی رو تو بخش مسکن داشت که موفق بود.
بله.
و این زمینه ها تلاش شده، امیدواریم انشاءالله این موانع هم رفع بشه و ما شاهد پیشرفت و توسعه صادراتمون در این منطقه از دنیا که به حمدالله نفوذ سیاسی ما امروز اونجا توسعه پیدا کرده در حوزه اقتصادی هم بتونیم از مواهبش بهره مند بشیم.
خیلی متشکرم آقای کریمی، خدا نگهدارتون باشه. خب آقای صالحی شنیدم زودتر میخواییم تشریف ببریم.
شما یه جلسه تو اتاق هست باید برسیم.
خیلی پس راهکارها هم بفرمایید، جنبندی بفرمایید و بعد با تو خدا.
شرایطی که ما الان داریم توی وضعیت فعلی، من واقعا با توجه به مزیتی که ما داریم، ایرانی ها به حال واقعا توانمندی های خوبی دارن، هم در تکنولوژی دانش، حال ظرفیت ها کم نیست، استعدادی اینا واقعا میتونه تبدیل به یک آورده‌ای بشه و ما می توانیم در اون کشورهای هدف پروژه های خدمات فنی مهندسی بگیریم، می توانیم پروژه هایی بگیریم که مثلا پتروشیمی بسازیم، نفت خودمون بریم اونجا تبدیل به فرآورده ها کنیم. حالا این نیاز داره به سری منابع، یعنی در زمانی که شما رابطه بانکی نداری و تحریما نمیذاره شما کارتو مثل به هر روال عادی جلو بری، نیاز به منابعی داره که اگر این منابع واقعا با دولت هماهنگ کنیم، همونطور که با صحبت آقای صبحانی هم شد، این منابع در خارج از کشور استفاده بشه برای تهیه زیرساخت‌ها، مثلا برای گرفتن ضمانت‌نامه، برای بیت‌باندهای مختلف که می‌خوایم، و همطور حمایت برای اون انجام پروژه. به نظر من می‌تونه تو این دورانی که الان این دوران هم حتماً به حال ادامه نخواهد داشت و ما بتونیم، و ما حیفه واقعا می‌توانیم از بابت درآمدهای صادراتی خیلی خیلی بیشتر سمون در دنیا خیلی اندکه، به اتکاش هم بیشتر به دلت کشور نفتی بودیم. ما واقعا این دوره که پیش اومد به نظر من داریم خوب تجربه میکنیم که دیگه در دنیا انشاءالله بریم به سمت اقتصادمون رو اقتصاد بدون نفت ببریم و بتونیم صادرات نفتی مون. ولی متولی صادرات نفتی نداره الان کشور. الان مثلا شما یک کسی در دولت به عنوان مسئول صادرات نفتی نیست، شما یکی مثلا می‌بینید
معاونت بازرگانی
نیست، نه الان شما در وزارت سمت سازمان توسعه تجارت رو دارید که در دو لایه پایینه زیر وزارت، اونم فقط وارد صادرات نیست، هم واردات هم صادراته. در مثلا بانک توسعه صادرات که کمک کننده صادرات زیر نظر وزارت اقتصاده، صندوق ضمانت زیر مجموعه وزارت سمته، و حالا یه آدمی نیست که صبح تا شبش در دولت کنار آقای روحانی به صادرات فکر کنه، اونو کم داریم. ما پیشنهاد داریم یه معاونت صادرات غیر نفتی آقای رئیس جمهور انتخاب کنه در کنار خودش بذاره و تمامی دستگاه بیا زیر مجموعش و صبح تا شب فقط مسئله
وزارت بازرگانی کارش این بود.
نه وزارت بازرگانی همه رو میخوام برن تیکه تیکش کنن، به خاطر اینکه میگن بازرگانی با تولید نمیخوره، با سمت نمیخوره. من میگم صادرات رو جدا کنی اگه اهمیت داره، اگه اهمیت نداره نه همین وضع خوبه، بذاریم تو بره با این سکان بریم. تا کجا رفتیم؟ پس بعد بپذیریم که ما اگه اصلا نفتی میخوایم در بیاریم باید یک نفر آدم چی میگن پروفشنال نزدیک رئیس جمهور، آدم اجرایی اتوریته داشته باشه در کشور که حرفشو بخونن و اون حتی سفر بره ما رو با خودش ببره این ور بازار بگیریم، چون ممکن رئیس جمهور نتونه بره.